به یکی دیگر از پیغام‌های روحانی و الهام بخش کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید. امیدواریم با شنیدن این پیام کلام زندگی خداوند در زندگی شما عمل کرده و برکات روز افزون او بهره‌مند شوید.
خیلی ممنون از فرداداد عزیز، همیشه مشوق ما هستند و این موقعیت ها رو به ما میدن که از کلام خدا با شما صحبت بکنیم. خب یه سلام هم میکنم به کسانی که از طریق وبسایت، از طریق فیسبوک دارن این پیام رو دنبال میکنن. خب خیلی خوشحالم که یک بار دیگه این موقعیت داده شده که از کلام خدا با شما صحبت بکنم. پیامی که خدمتتون امروز آماده کردم، با اطمینان و جرأت میتونم بگم که مهمترین پیامی کتاب مقدس است. یعنی خلاصه، چکیده و نتیجه گیری کل کتاب مقدس در این بخشی که امروز به طور خاص میخواییم بهش بپردازیم خلاصه میشه. نمیدونم چند نفر از شما دوستان عادت دارین که اگر کتابی میخونین یا فیلمی میبینین، چون همسر من شیما این عادت جالبو داره که اول میره آخرشو میخونه، وقتی که فهمید ماجرا چجوری به پایان میرسه اون وقت میاد با خیلی راحت فیلمو میبینه یا کتابو میخونه. ما همیشه وقتی میخواییم یه فیلم ببینیم این مشکلو داریم، چون من دوست دارم هیجان زده باشم از روند فیلم، ولی ایشون دوست داره که اول آخرشو بدونه و بعد فیلمو با خیلی راحت ببینه. به نوعی هم درست میگن، یعنی تمام خلاصه، تمام منظور نویسنده و فیلمساز در اون بخش آخر کتاب یا فیلم خلاصه میشه. اون منظوری که نگارنده کتاب داره، مسلما شما در آخر کتاب میتونید به اون نتیجه نهاییش برسید. دوستان، این حالت در مورد کتاب مقدس ما هم هست. کتاب مقدس ما از دید کلی سه بخش اساسی و سه بخش اصلی داره. در بخش اول، بخش پیدایش یا آفرینش هست که تنها دو باب اول کتاب پیدایش رو خدا به زیبایی با یک زبان خیلی زیبای تمثیلی، چون به زبان عبری این شعرگون و آهنگین هستش، خدا آفرینش رو توضیح میده که چقدر زیبا خدا آسمانها و زمین را می آفرینه، نور و روشنایی رو از هم تفکیک میکنه، دریاها و خشکیها رو، ماه و ستارگان رو می آفرینه، به ترتیب همینجور میاد و نهایتاً حیوانات و گیاهان رو می آفرینه. و در روز ششم که اوج آفرینش خدا هست، انسان رو به شباهت خودش می آفرینه. کل بخش اول کتاب مقدس که بخش اول اون هستش در این دو باب خلاصه میشه. بخش دوم کلن کتاب مقدس ما بخش سقوط هست که تنها 19 آیه باب سوم رو شامل میشه، یعنی جایی که انسان از اون چیزی که خدا براش در نظر گرفته بود تخطی میکنه و کوتاهی میکنه. دوستان، یه چیز در مورد سقوط میخوام بگم که سقوط انسان یک خطا و اشتباه نبود، یک خیانت خیلی بزرگ به آفریننده بود، یک چیزی بود که واقعا باعث سقوط کل حیات، هستی و وجود خودش شد. در باب از باب 3 آیه 1 تا 19 میبینیم که خدا چقدر تمام علل سقوط انسان رو توضیح میده، عامل اون رو توضیح میده و پیامدهای اون رو نهایتاً میگه. از باب 3 آیه 19 تا آخر کتاب مکاشفه، پرده سوم یا بخش سوم کتاب مقدسی که نجاته. تمام بخش سوم که شاید 99.9% کتاب مقدس ما باشه، دست خدایی که دراز شده که این انسان سقوط کرده رو نجات بده. پس دیدیم که پیدایش، سقوط و نجات. تمام کتاب مقدس ما میبینیم که خدا هر کاری که میتونست بکنه برای نجات انسان کرد. در باب 3 آیه 19 با یک جمله هستش که خیلی جالب اینو میگه، من اینو بذاریم با اطمینان بهتون میگم، 3:9 هستش که خدا یک جمله میگه، میگه آدم کجایی. این جمله آدم کجایی با درد همراهه، با رنج خدایی همراهه که میبینه ماحصل دسترنجش، کسی که مثل خودش آفریده، گول میخوره و سقوط میکنه و علیه آفرینندش خیانت میکنه. خدا در کل کتاب مقدس هر کاری که بگین میکنه که این انسان رو دوباره برگردونه. با یک فردی به اسم ابراهیم که تنها کسی بود که دلش با خدا بود، پیمان میبنده که از ذریت اون قومی رو تشکیل بده که به وسیله اونها نجات و اون نجات خودش رو به تمام جهان برسونه. قوم رو تشکیل میده، این قوم مثل فرزندانش میشن، اونها رو به مصر میبره، پروار میکنه، پربرکت میکنه، تعدادشون رو به میلیون ها نفر میرسونه و بعد اونها رو دستشون رو میگیره و به جایی که به ابراهیم قول داده بود، یعنی به سرزمین کنعان میبره. در این راه با فرزندش به سفر میره، اونها رو از بیابونها رد میکنه، از دریاها میگذرونه، از کوها عبور میده و هدفش اینه که این فرزند بزرگ شه، این فرزند خلف بشه، اون چیزی بشه که هدف اولیه و آفرینش خدا بوده از اون. ولی این فرزند همیشه ناخلف باقی میمونه، از همون بیابان برای خودش بت میپرسته، علیه خدای خودش شورش میکنه، بهانه میجویه، تمام مدت تو فکر اینه که علیه خدا طغیان کنه، چون تمام وجودش سقوط کرده هستش. خدا اون رو به سرزمین کنعان میبره، باز اونجا هم علیه خدای خودش زنای روحانی میکنه، با خدایان دیگه مشهور میشه، اونها رو میپرسته، انگار ذاتش دیگه از اونی که میخواسته واقعا جدا شده. خدا دستش رو دراز میکنه، انبیا رو میفرسته، کتابهای مختلف رو میفرسته، تمام تلاشش رو میکنه در عهد عتیق که این انسان رو نجات بده. ولی اوج کار نجات خدا در عهد جدید جایی شروع میشه که نهایتاً فرزند خودش، ذات خودش رو به جهان میفرسته. بالاترین کاری که میتونست بکنه، خودش جسم میپوشه، به میان انسانها میاد تا دست اونها رو بگیره، خاکی زمینی میشه تا زمینی رو به آسمون ببره. این اوج کار نجات خدا بر روی زمین بود. اگر شما عهد عتیق رو درست بخونید، خیلی جاها پیشبینی اومدن یک ماشیه موعود رو میبینید. خدا میدونست که انبیا، کتب، اینها راهکردهای موقت هستن، شاید یه مدت کوتاه جواب بدن، قوم توبه کنه، به بابل تبعید میشه، برگرده توبه میکنه، دوباره شروع میکنه، ولی میدونست که راهکرد نهایی اینه که خودش وارد عمل بشه و نقشه نجات رو با اومدن عیسی مسیح کامل میکنه. عیسی مسیح به دنیا میاد و بر روی صلیب میره که صلیب اوج کاری هستش که خدا برای نجات انجام میده و بعد از 3 روز از بین مرده ها بلند میشه. در از صلیب و قیام میشه 2 بال اوج جایی که خدا میخواد نجات خودش رو نشون بده. پس نجات به اوج رسید ولی هنوز تکمیل نشده، هنوز کامل نشده. مسیح به آسمان میره و وقتی این نجات تکمیل میشه که دوباره برگرده. ما الان در این دوره انتظار هستیم، ما نجات رو داریم، نجات رو گرفتیم از خداوند، ولی خیلی چیزا هست که هنوز تو دنیا کامل نیست، خیلی مشکلات هنوز تو دنیا هست. حالا من یک تکی میپردازم بهش، ولی این مسئله همیشه تو زندگی ما هست. دوستان میبینین که پس مؤخره کتاب مقدس، نتیجه گیری کتاب مقدس، بازگشت ثانوی مسیح هست. چقدر شما در روز به این مسئله فکر میکنین؟ من خودم واقعا قاصرم. من خودم با اسمینام میتونم بگم خیلی وقتا به نجات فکر میکنم، به کتاب مقدس فکر میکنم، به خیلی چیزا، ولی یادم میره که هر روز برای اومدن مسیح، برای اینکه واقعا من با آمادگی به استقبالش برم دعا میکنم. واقعا این مسئله خود من در موردش کمبود دارم. یادم نمیاد آخرین موعظه‌ای که در این مورد شنیدم کی بود. و واقعا تو این مسئله ما باید دقت بیشتری بکنیم. نتیجه گیری کتاب مقدس در بازگشت مسیح خلاصه میشه. و جالبه که انگار خود خداوند هم میدونست که بعد از رفتنش به آسمون انسان ها انگار که فراموش میکنن این مسئله رو. خیلی مثال های کتاب عهد جدید هست که اینو میگه، در مورد اون به قول معروف کارگر نیکویی که داره صحبت میکنه، مثال قنطارها، 10 باکره، خیلی از مثال ها تم بازگشت ثانویه رو دارن. باب 24 انجیل متی به طور کامل در مورد نشانه های بازگشت مسیح هستش. ولی قبول کنین که در این مورد ما کوتاهی میکنیم، خیلی به این مسئله فکر نمیکنیم، انگاری که واقعا مسیح بازگشتی نداره، خب رفته به آسمون، ولی واقعا یعنی اصلا تو ذهنمون این خیلی وقتا فراموش میشه. جالبه که تمام ادیان ابراهیمی به نوعی به بازگشت یک نجات دهنده اعتقاد دارن. اگر شما ادیانی رو که از ذریت ابراهیم هستن به 3 دین بزرگ یهودیت، مسیحیت و اسلام تقسیم بکنین، هر سه دین به بازگشت عیسی مسیح اعتقاد دارن. یهودی ها میگن که هنوز مسیح نیومده ولی باز خواهد گشت. مسیحی ها اعتقاد دارن که عیسایی که اومده ماشیح بوده و رفته و بر خواهد گشت. جالبه که 92% مسلمون ها هم که سنی ها هستن اعتقاد به بازگشت مسیح دارن، حالا به شکل و سیاقی که در کتاب خودشون اومده. پس تمام ادیان ابراهیمی به بازگشت مسیح اعتقاد دارن. و جالبه که حتی ادیان غیر ابراهیمی مثل زرتشتی ها هم که به بازگشت نجات دهنده متا اسم سوشیان هستش اعتقاد دارن. پس یک نجات دهندهی باز خواهد گشت، یک نجات دهندهی میاد، شک نکنین توی این مسئله. ولی چقدر این تو زندگی ما تاثیر میذاره، چقدر ما با این مسئله زندگی میکنیم، چقدر این مسئله تو زندگی ما اهمیت داره. من ببخشید من خوده گلوم خوش میشه امروز. به طور کلی دلایل یا نشونه ها و علل بازگشت مسیح رو ما میتونیم سه تا دلیل کلی بیان بکنیم چرا مسیح باید برگرده. اولین دلیلی که برای بازگشت مسیح و هدف اون میتونیم قائل بشیم، برقراری عدالت در جهانه. خیلی از کسایی که به خدا اعتقاد ندارن، انگشت اتهامشون رو بیشترین دلیل برای انکار خدا روی مسئله بی‌عدالتی تو جهان میذارن. وقتی که ما تو جهان میبینیم که واقعا ظاهرا اطراف ما عدالتی وجود نداره، کشور خودمون رو یه لحظه نگاه کنین، بچه های کار رو نگاه کنین، چجوری از صبح تا شب با یه ترازو، با رفتن سر چهارراه، فروختن فال حافظ و سیگار یه لقمه نون در میارن که شب بتونن با شکم نیمه گرسنه سرشون رو روی کارتون بذارن و بخوابن. همون زمان بچه های رو میبینیم، آقازاده هایی که تو کاخهای خودشون دارن از سیری منفجر میشن و مثل زالو دارن خون ملت ما رو میمکن. در همه دنیا همینطوره. الان شما تو سوریه ببینین، گروه گروه بچه ها هستن که به وسیله سیاست کشورها دارن از بین میرن. ولی تو همین کشورهایی که الان ما داریم زندگی میکنیم، تو اروپا و آمریکا، اگر خون از دماغه یه بچه بیاد زمین رو به آسمون میچسبن. مگه این دوتا چه فرقی با هم دارن؟ دوستان عدالت خدا کجاست؟ یک جواب کلاسیک مسیحی‌ها به این سوال میدن که خدا همه چیز رو عادلانه آفرید. و واقعا هم همینطوره. شما ببینید که وقتی که خدا همه چیز رو آفرید، نیکو آفرید. زمین به اندازه چند برابر جمعیت کره زمین قادره که محصول بده، ولی نصف بیشتر کره زمین گرسنه است به خاطر سقوط ماست، به خاطر گناه و سقوط سیاست مدارایی که با غرورشون، با سیاستهای شیطانیشون، با کارهایی که بالاخره از روی گناه انسان سقوط کرده میاد، نور رو از دهن یکی ور میدارن و تو دهن یکی دیگه میذارن. دوستان علت اصلی بی‌عدالتی در جهان امروز به خاطر گناه خود ماست. خدا همه چیز رو خوب آفرید، ولی ما این که به هم دیگه جفا میکنیم. اگر بچه گرسنه‌ای تو خیابون هست، به خاطر سیاستمدارهایی هست که میخوان این گرسنگی بمونه. اگر بی‌عدالتی هست، همه به خاطر گناه انسان سقوط کرده است. ولی خیلی ها برمیگردن میگن خب حالا جهان سقوط کرده و ما عاملشیم، خدا نباید کاری بکنه. چرا دوستان؟ مسیح بیاد و عدالت نهایی رو برقرار میکنه. در یوحنا باب 5 آیه 27 میبینیم که مسیح خودش رو عادل جهان معرفی میکنه. عادلی که به قول معروف مولای درز قضاوتش نمیره. عادلی که واقعا با عدالت کامل داوری خواهد کرد. خیلی جالبه، یه آیه در کتاب مقدس هست که همه ما حفظیم، معروف‌ترین آیه کتاب مقدس یوحنا 3:16 میگه خدا جهان را آنقدر محبت نمود که فرزند یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات یابد. بخش 17 رو نمیخونیم که میگه که زیرا خدا فرزند خود را نفرستاد تا جهان را داوری کند بلکه تا جهان به واسطه او نجات یابد. دوستان مسیح بار اول برای نجات اومد، ولی بار دوم برای داوری میاد. الان ما تو دوره بینابین هستیم. الان تو دوره هستیم که داریم میبینیم که متاسفانه جهان داره به سمت سقوط میره. ولی وقتی که مسیح برگرده، عدالت نهایی که بالاترین عدالت فوق فکر و عقل ما هستش در جهان برقرار خواهد کرد. دومین دلیلی که برای اومدن مسیح میتونیم در نظر بگیریم، با توجه به کلام خدا، از بین بردن کارهای شیطانه. اول من توضیح در مورد شیطان بدم. خیلی از کسانی که عقلگرا یا تفکرگرا یا منطقی یا اخلاقگرا هستن خیلی اصرار دارن که شیطان روی مجموعه نیروها یا اعمال بد ما نشون بدن، ولی دوستان اینطور نیست. شیطان کلام خدا میگه یک شخصه، یک شخصه که سقوط کرده، فرشته‌ای بوده که سقوط کرده و امروز داره خلاف جریان کار روح القدس کارهایی رو انجام میده. اینی که چرا داره این کار رو انجام میده کلام خدا به صورت خیلی خلاصه میگه، ولی هیچ کس به طور قطعی نمیتونه بگه. شما یک فروشگاه خیلی بزرگ رو فرض بکنید که این فروشگاه یک رئیس کلی داره که بر همه چیز داره ریاست میکنه. این رئیس کل خدا هستش، ولی یک منیجری داره که تو بخشهایی قدرت محدود ولی قوی داره و این شیطان هستش. شیطان تو جهان به صورت محدود کارهایی رو انجام میده، ولی میدونیم که نهایتاً سرش کوبیده شده. حالا من اینجا از شما یک سوالی دارم. بر اساس پیشبینی‌های عهد عتیق و اومدن عیسی مسیح، سر شیطان روی صلیب له شده و میدونیم که وقتی که مسیح روی صلیب رفت سر شیطان رو له کرد. پس چجوریه که انقدر داره با قدرت همچنان کار میکنه تو دنیا؟ چجوریه که انقدر داره با قدرت کسایی رو با خودش پایین میکشه، افکار، کارها، فکرها، چیزهایی رو منحرف میکنه؟ حتی به جمع ایمانداران امروز بعد از ادوات گفتن که شیطان پرستان میشینن دعا میکنن علیه کار کشیشان، تا یه حدی هم ممکنه تأثیر بذاره. میدونم که روح القدس خیلی قوی تر هست، چون فرمان کلی رو نهایتا خدا میده، ولی چرا به این صورت؟ پس چرا مگه سرش له نشده روی صلیب؟ من اینجا یک مثالی خدمتتون میزنم، شاید با این براتون مقدار روشن شه. میدونیم که جنگ جهانی دوم سال 1939 شروع شد، ولی 1945 این جنگ به طور کامل تموم شد. یعنی با خودکشی هیتلر در 9 اوت 1945 این جنگ به پایان رسید. ولی خیلی از مورخین و جامعه شناسا اعتقاد دارن که شکست آلمان نازی یک سال قبل انجام شد، یعنی 1944. دلیلش هم اینه که تو اون روز قوای متفقین اروپا رو که به مدت 4 سال زیر چکمه های هیتلر بود از یک خلیج خیلی کوچک به اسم نورماندی آزاد میکنن. خیلی ها اون روز رو اسمشو گذاشتن دیده، یعنی روز پیروزی. روز پایان جنگ رو سال 1944 اعلام کردن. چرا؟ چون در اصل شکست آلمان از اونجا شروع شد. با این که کم بود، کوچولو بود، ولی متفقین نیروهاشون رو پیاده کردن، کم کم اروپا رو در عرض یک سال و نیم گرفتن. دوستان سر شیطان روی صلیب له شده، ولی این تهموندش هست، این اون چیزی هستش که داره امروز تمام تلاشش رو میکنه. ما الان در دوره بین العهدین هستیم، بین اومدن اولیه و ثانویه مسیح، که همزمان شیطان داره با قدرت کارش رو انجام میده و روح خدا هم همینطور. نتیجه شما هستیم که از حوزه شیطان آزاد شدیم، میلیون ها میلیون مثل ما. پس درسته که شیطان خیلی قدرت داره و خیلی جاها داره کارش رو انجام میده، ولی سر شیطان له شده. حالا کی به طور کامل شیطان دیگه از صحنه محو میشه؟ وقتی که مسیح برگرده، وقتی که مسیح در جلال خودش، کتاب مکاشفه میگه، بر میگرده و به وسیله فرشته اعظمش میکائیل به جنگ شیطان میره و اون رو نهایتاً به همراه فرشته های سقوط کرده و تمام انسان هایی که به همراه شیطان کارهای اون رو انجام دادن به دریاچه آتش و گوگرد افکنده میشه. ما در مورد ماهیت این، حالا جهنم هستش هر چیز، کلام خدا توضیحی نمیده، ولی میدونیم که جایی که میگه فشار دندان بر دندانه، دریاچه آتش و گوگرده. پس خوشحال باشیم با این که شیطان داره کارشو با قدرت انجام میده، ولی در رأس تمام اینها، در ریاست کل، روح القدس هست که با قدرت از اون طرف داره برای ایمانداران کارهایی رو انجام میده که میگم نتیجهش رو تو دنیا میبینیم. پس دومین کاری که بازگشت ثانویه مسیح انجام میده که شیطان رو به طور کامل از صحنه محو میکنه. سومین و آخرین کاری که بازگشت مسیح اون رو انجام میده و پیامد اون هستش، بردن ما فرزندانش به خانه ابدی و آسمونیمون هستش. در باب 16 انجیل یوحنا اگر بخونید، مسیح چندین بار میگه که نگران نباشین، من میام شما رو با خودم میبرم، اگر اینجا تنهایین، اگر کسی رو ندارین من بر میگردم، دلتون مضطرب نشه. دوستان این پیام برای ماست امروز. ما خیلی وقتا تو دنیا خودمون رو ممکنه تنها ببینیم و واقعا هم تنهاییم، ما مسیحی ها، ما ایماندارا داریم خلاف جریان طبیعی جامعه در اصل داریم شنا میکنیم. شما ببینید قوانینی که تو کشورها به تایید میرسه چیه؟ قانون همجنسگرایی، قانون سقط جنین، قوانینی که همه در جهت از بین بردن پیوند خانواده است. همجنسگراها میتونن بچه هایی رو اداپت بکنن. این وحشتناکه. این بچه‌ای که تو اون خانواده بزرگ میشه نمیده کدوم مادر کدوم پدره و این در نسل‌های بعدی ادامه پیدا میکنه. فهم میکنین چرا؟ برای اینکه اینا هدف‌های شیطانه، برای اینکه جلوی بزرگترین مسئله رو که خانواده است و امروز برادر ادوارد اشاره کردن بگیره. شیطان داره به این وسیله کار خودش رو انجام میده، ولی ما میدونیم که تو این دنیا رهگذریم. وقتی که مسیح بیاد ما رو به آسمان میبره. ما مثل کسایی هستیم که داریم از روی پل عبور میکنیم و بارها مثال میزنم برادر ادوارد، ما مثل کسایی هستیم روی پل داریم رد میشیم. تا دیدین کسی روی پل مثلا خونه بسازه؟ نه. چرا؟ چون پل محل عبوره. پل جایی هستش که ما ازش رد میشیم و این دنیا جای گذر ما هستش. خدا برای ما جایهای خیلی عالی در نظر گرفته. یه مثال جالبی هست، یه داستانی، البته طنز توشه. دوستان میگن که اگر خداوند زمین و آسمان رو تو 6 روز آفرید، الان 2000 سال رفته به آسمان و داره برای ما جاهایی رو به وجود میاره. ببینید چقدر عظیمه. اگر تو 6 روز این طبیعت زیبا رو، شما ببین چقدر طبیعت زیباست، گلها، درختان، دریاچه ها، این همه زیبایی تو طبیعت هست. اگر همش تو 6 روز خلق شده، پس 2000 سال خداوند رفته و داره برای ما جایی رو آماده میکنه. هیچ مثالی نمیتونه زیبایی اونجا رو توضیح، هیچ نمیشه. خیلی از ادیان سعی کردن با مثالهای زمینی، نمیدونم دریاچه شیر و شکر، حوری ها، با یه سری مثالهای سعی کردن زیبایی جایی که نهایتاً مأوای فرزندانش هست توضیح بدن، ولی خراب میکنن، چون هیچ مثال زمینی نمیتونه گویای زیبایی جایی باشه که ما در ابدیت با خداوند سپری خواهیم کرد. کلمه خدا فقط یک کم گه جایی که چشمی ندیده و گوشی نشنیده و این جای ابدی ماست. خداوند واقعا جلال باد، چون جاییه که ما به اونجا میریم نهایتا و این باعث شادی ما میشه، باعث خوشحالی ما میشه. پس شک نکنید که مسیح میاد و این سه هدف بزرگ، شاید چیزهای دیگه هم در نظر گرفته باشه ولی زیغ زمان شاید اجازه نمیده. چیزی که حالا ما باید در نظر بگیریم دوستان، ما چه وظایفی داریم؟ ما به عنوان ایمانداران در قبل مسیحی که بر میگرده چه وظیفه‌ای داریم؟ من در یک کلمه فقط میگم آماده باشیم. مثالهای مسیح به وضوح در مورد آمادگی ما صحبت میکنه. بذاری من یه سوال، یه تست ما میتونیم بزنیم. اگر همین الان مثلا الان ساعت 3:30 هستش، بگن ساعت 4:15 مسیح از آسمان به پایین میاد برای این کار در بازگشت ثانویه، ته دلتون خوشحال میشین یا ناراحت؟ چیزی هست بگین آه کاش که من الان انجام میدادم، این کارو کاش که میکردم، کاش که به پسر خالم بشارت میدادم؟ اگر این مثال ها تو ذهنتون هست بدونین که دارین کوتاهی میکنین. هر آن مسیح برمیگرده، هر آن ممکنه که برگرده. من یادم چند سال پیش شیما یه خوابی دیده بود، خیلی رو من اثر گذاشت. گفت من یک لب دریایی رو دیدم که مردم دارن با شادی روز آفتابی شنا میکنن. یک دفعه دیدم خداوند اومد یه تعداد رو با خودش برد به آسمون و یه تعدادی موندن. حالا در مورد این یه بحث الهیاتی هستش، ولی به همین راحتی ممکنه شما سر کار باشین، ممکنه در حال رانندگی باشین و خداوند بیاد. کلام خدا میگه من مثل دزدی که واقعا صاحبخونه نمیدونه کی برخواهم گشت. آیا آماده هستیم؟ آیا این آمادگی رو تو خودمون میبینیم؟ من 3 چیز مختلف برای آمادگیمون، 3 زمینه آمادگی برای خودمون در نظر گرفتم. یکی آمادگی فردی ماست، آمادگی که ما به صورت فردی باید به دست بیاریم. یکی آمادگی اجتماعی و یکی آمادگی خدمتی ماست. آمادگی فردی یعنی که میدونین که مسیحیت اول و آخرش یعنی ارتباط. قشنگترین چیزی که تو مسیحیت ما یاد میگیریم اینه که با خدای زنده وارد ارتباط زنده میشیم. بدون اینکه به زبان مختلف یا جای مختلف یا کار مختلفی انجام بدیم، هر لحظه بخوایم به حضور خدا میریم. باهاش صحبت میکنیم، گپ میزنیم، بگو به هم باهاش داریم، گاهی دلخوریم، سرش داد میزنیم، از دو دقیقه بعد آشتی میکنیم. با خدا ما به قول معروف حال میکنیم تو زندگی. این قشنگترین کاری که مسیح برای ما کرده. ما رو فرزند فرزندان کرده، فرزندان محبوب پدر. کدوم بچه‌ای هستش که اگر عاشقانه پدرش رو دوست داشته باشه از این معاشرت محروم باشه که ما هم بخوایم باشیم؟ کلام خدا میگه اگر شما پدرهای زمینی که اینقدر شریر هستین، اینقدر به بچه‌هاتون نیکی میکنین، من چقدر با بچه‌هام صمیمی‌ترم. پس دوستان، مسیحیت یعنی صمیمیت، ولی این صمیمیت کافی نیست. خیلی وقتا ما ممکنه در صمیمیت با خدا بند باشیم، ولی یادمون میره که از کارهایی که خدا از اون متنفره باید روزانه توبه کنیم. دوستان، توبه تدریجی که از چیزهایی هستش که خیلی از مسیحیان فراموش میکنن. ببین، ما لحظه تولد تازه، وقتی که به خداوند ایمان میاریم، یک بار برای تمام گناهان گذشتمون توبه میکنیم، ولی روزانه هم باید به خاطر کارهای که دل خدا رو شکستیم در وهله اول، کارهای بدی که انجام دادیم، گناهایی که انجام دادیم، خواسته یا ناخواسته توبه کنیم. دوستان، این توبه، ذره 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 توبه نکردن، باعث سخت شدن دل ما میشه و ارتباط ما با خدا رو از بین میبره. باور کنین اگر در گناه زندگی کنین، این رابطه شیرینتون با خدا کم و کمتر میشه. اینو از من بپذیرین. روزانه از گناهاتون توبه کنین و سعی کنین روزهای بعد این گناه رو تکرار نکنین. پس اولین کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که در مشارکت و معاشرتی که خیلی زیبا و عاشقانه با خداست، فراموش نکنیم که ما وظیفه‌ای داریم به اسم توبه و تفتیش، که باید خودمون رو تفتیش کنیم. چون اگر نکنیم، مسیح میاد و ما رو تفتیش میکنه. مطمئن باشین که ما در داوری دوم میاد. رساله پولس در رسالش میگه که اگر کسی ایمان بیاره و وقتی که ایمان آورده، توشه‌ای برای خدا نیاره، کلام خدا میگه مثل کسی که از آتش گذشته. ممکنه حضور خودش به مسیح بره، ولی آیا با خودش چیزی تونسته ببره و واقعا شرمندگی فقط به حضور خدا میبره؟ پس دوستان، در توبه و اون چیزی که خداوند میخواد کوشا باشیم. دومین زمینه ای که ما میتونیم خودمون رو آماده نگه داریم، ارتباط با همدیگه است. دوستان، کلیسا از روز اول در جمع ایمانداران شکل گرفت، در جمع اکلسیا به معنی جمع ایمانداران در زبان یونانی. کلیسا ساختمون نیست، ما داریم سعی میکنیم ساختمون بخریم، ولی آردی کلیسامونو داریم. کلیسای خداوند شما این، شمایی که تک تک نیستید، چه اینجا باشین، چه گلدستین باشین، چه زیر درخت بشیم خدا رو عبادت کنیم، ما کلیسای خداوندیم. ولی در این کلیسا در قبل هم وظایفی داریم. باید با همدیگه مهربون باشیم، باید با همدیگه بخشش خیلی مهمه دوستان. اگر همدیگه رو نبخشیم، کلام خدا میگه که خدا هم ما رو نمیبخشه. باید نسبت به هم محبت داشته باشیم، عاشق همدیگه باشیم، چون عضو یه خانواده ایم. من چطور میتونم زن و بچه‌مو دوست نداشته باشم؟ و چرا نباید شما رو هم همونقدر دوست داشته باشم؟ چون شما هم خانواده من هستین. پس دومین وظیفه‌ای که ما در کلیسا داریم اینه که همدیگر رو دوست داشته باشیم، ببخشیم همدیگر رو، به هم محبت کنیم، به کارهای هم رسیدگی کنیم. کلام خدا میگه اگر یک لیوان آب به دست یک ایماندار بدیم، مثل اینکه به من دادیم، و باید به هم محبت کنیم. آخرین چیزی که در مورد آمادگیمون من میخوام بگم، آمادگی روحانیمون هستش دوستان. خیلی از ماها فکر میکنیم که خب تولد تازه داریم، 10 سال هم هست کلیسا میایم، یه گوشه هم میشیم، خدا رو پرستش میکنیم، میریم خونه. نه دوستان، این مسیحیت واقعی نیست. شما در خدا باید میوه براش بیارین. ما مسیحی ایماندار بدون میوه نداریم. شما باب 15 انجیل یوحنا رو بخونین، در مورد تاک صحبت میکنی که باید میوه بیاره. اگر میوه نیاره، شاخهاشو میندازن به عنوان هیزم میسوزونن. باب 12 و 14 رساله اول قرنتیان رو بخونید، در مورد عطایای روح صحبت میکنه. شما عطیتون چیه؟ تعلیم، موعظه، پیام شبانی، عطیه لبخند دارین؟ از اون استفاده کنین. دوستان، مسیحی بدون عطیه نداریم ما. شما باید از هر راهی که هستش خدا رو به وسیله عطایایی که بهتون داده جلال بدین. خدا به هر کسی استعدادی داده. به یکی استعداد موسیقی داده، به یکی استعداد منیجینگ کلیسا داده، به یکی استعداد نمیدونم صحبت کردن داده، به یکی امکان نداره کسی بگه من هیچ استعدادی ندارم. همچین کسی فکر نمی‌کنم زنده باشه. اگر زنده هستین، پس استعدادی دارین. اگر استعدادی دارین، باید برای خدا میوه بیارین. ما مسیحی بدون میوه نداریم دوستان. پس در نظر بگیرین که در خدا من روش کنین. این عطیه ممکنه چیز بزرگی هم نباشه، ممکنه یه لبخند به یه خواهر یا برادر باشه، ممکنه تعریف از مثلا امروز چقدر برشاش هست، چقدر لباست بهت میاد، در همین سادگی بناش کنین. دوستان در خداوند میوه بیارید و مطمئن باشین که خدا وقتی که برگرده از این کار شما خوشنود خواهد بود. در پایان میخوام یه چیزی بهتون بگم، اینو با تمام وجودم بهت میخوام بگم. دوستان ما تمام عمرمون مدیون مسیح هستیم. هیچ کاری نمیتونیم بکنیم که بگیم من جواب محبت تو دادم. نه، ما در تمام وجود و سلولامون مدیون خداوند هستیم. اینو منی که الان جلوی شما ایستادم میگم، هر چیزی که در زندگی دارم مدیون مسیح هستش. مسیحی که با محبت اومد منو نجات داد، از گلولای در آورد، از اوج اون چاهی که صحبتش هستش کشید دست منو، که ایوب داره صحبت میکنه، از دهان حیوان منو کشید بیرون، یونس میگه، و منو آورد به جاهایی که بتونم برای خدا کلامش رو بخونم و صحبت کنم. من تمام وجودم و مدیونش هستم. وای بر من که این مسیحی که این کارا رو در حق من کرده با اون چشمای محبت آبارش برگرده به این دنیا و من شرمندش باشم. وای بر ما اگر این مسیح که این همه کار تو زندگی ما کرد، محبت کرد، تمام زندگیمون رو مدیونش هستیم، وای بر ما که فقط بریم به حضورش بگیم مسیح من فقط خودم آوردم، هیچی با خودم نیاوردم. چقدر دلش میشکنه. مسیحی که با محبتش برده ها رو زنده کرد، مسیحی که با میخوای دستش گناه های ما رو بخشید، تمام زندگیمون رو ما مدیونش هستیم. چقدر بده که چیزی برای اون نداشته باشیم وقتی که در جلال خودش به پایین میاد، یا اینکه عمر ما به پایان میرسه و به حضورش میریم. دوستان در خداوند بدرخشین و مطمئن باشین که فرزندانی خواهیم بود که همیشه باعث افتخار مسیح خواهیم بود. این پیام توی دلم بود که براتون بیارم. چند لحظه سرمون رو خم کنیم، با هم دعا کنیم. خدای تو رو شکر میکنم به خاطر وجودت در زندگی ما خداوند. تو رو شکر میکنم که تو اول و آخر زندگی ما هستی، تو هدف نهایی زندگی ما هستی. ما هر چیزی که داریم از تو هستش خداوند. ما وجودمون رو مدیون تو هستیم خداوند، و ما رو ببخش خداوند که خیلی وقتا فراموش میکنیم، دل تو رو میشکنیم. چقدر تو در کلامت در مورد آمادگی ما برای بازگشتت صحبت کردی، ولی اقرار میکنیم، اعتراف میکنیم که خیلی در این مورد کوتاهی کردیم، آماده نبودیم، اون چیزی که از ما خواستی نتونستیم انجام بدیم. خداوند هم اکنون با همدیگه متحدن به حضورت میاییم و از تو میخواییم که به ما کمک کنی که هر لحظه به یاد داشته باشیم اومدن تو رو و آمادگی خودمون رو که در تو بدرخشیم و همیشه آماده بازگشت تو باشیم خداوند. لحظه ای که تو میای، اونطوری که سرود میخونیم، این که بیایم به سویت و عشق شوق برات بریزیم، نه اینکه بریم پشت کوه ها قایم بشیم. خداوندم بده که بتونیم اون چیزی که خداوند خواست تو هستش داشته باشیم. اینا رو در نام عیسی مسیح زنده از تو پدر خوبم میخوام. باشو بودم.
پیامی که شنیدید یکی از حتا پیامی است که از طریق وبسایت کلیسای ایرانیان شمال لندن www.nlichurch.org قابل دسترسی می باشد. امیدواریم از این پیام برکت کافی را برده باشید.